بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 189 تاریخ 17/2/1403 جلسه 111. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن ما در ادله ای بود که تمسک شده بود به اون ادله برای اینکه اعراض موجب زوال ملک. یکیش اون روایاتی بود که در رابطه با دابه ای که صاحبش او رو رها کرده، شخصی او رو متکفل میشه و حالش رو خوب میکنه و اینجا حضرت فرمود مال کسی است که یا سزاوار به این حیوان کسی است که او رو سرپرستی کرده و حالش رو روبراه و طبیعی کرده و فرمود انما هی مثل الشیء المباح، این حیوان مثل چیز مباح. خب ظاهر مثل چیز مباح یعنی مثل مباحات اولیه است، یعنی اینکه هر کس او را اخذ کرد مالک می شود و پس بنابراین معناش این هستش که مثل مباحات اولیه ملک کسی نیست، هر کس او را اخذ کرد، البته مجرد اخذ نه، به زمینه این که او را حالش رو خوب کرد مالک میشه. کتاب یه مناقشه ای کرد دیروز در این استدلال، مناقشه دومش، و او این بود که اینی که میگه مثل شیء مباحه ممکن است مثل شیء مباح باشد بعد از اخذ، نه اینکه از اول قبل از اخذ مثل شیء مباح باشد. ولی یه جمله الا اذا قیل داشت که آخر جلسه دیروز خوندیم که کسی بگه نه، ظاهر این تعلیل که میگوید انما هی، یعنی این حیوان مثل شیء مباح، چون این جمله به منزله تعلیله، انما هی مثل شیء المباح، ظاهرش این هستش که این مثل چیز مباح است که یعنی الان مال کسی نیست، حالا چیزی که مال کسی نیست اینجا این شخص او رو تصرف کرد، اخذ کرد و خوبش کرد، حالا شد مال خوده. جمله آخر الا اذا قیل، آخر جمله درس دیروز، الا اذا قیل که ظاهر تعلیل عدم ملک دیل اهدن کلم و باطل اصلیه، ظاهر تعلیل است که ملک هیچ کس نیست، ولکن تملک و فیاز المورد به مجرد اخذ نیست بلکه احیا حیوان هم نیاز داره. من تصور میکنم این الا حرف عرفیه، یعنی ما اگر برگردیم به این روایت نگاه کنیم عزیزان، ببین یه بار دیگه با هم دیگه روایتون بینیم، من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من قد کلت و قامت و سیبها صاحبها فاخذها غیره فاقام و انفق حتی احیاها فهی له و لاس و انما هی مثل شیء المباح. این فهی له و انما هی، اصلا این تعبیر انما هی مثل شیء المباح، اگر شیء مباح باشد تازه ما باید قصد تملک بکنیم تا بشه برای ما، ولی فهم فهی له، پس این معلوم میشه مثل شیء المباح مال قبل از این کاراست، یعنی این مثل شیء مباحه که شیء مباح را آدم اخذ کند مالکش میشه، اینجا البته مجرد اخذ نه، اخذ به اضافه چی؟ بیماریشو خوب کردن و روبراهش کردن، لذا به نظر آدم میرسد انما هی مثل شیء، یعنی این حیوانی که ورش داشتی و او را خوب کردی، این مثل شیء مباح بود که اشیاء مباح مباحات اولیه قانونش این هستش که شما میتوانی او را با اخذ مالک بشی. لذا میخواد بگه این ملک کسی نیست، مثل مباحات اولیه است که ملک کسی نیست. حالا که ملک کسی نیست شما، پس معناش این میشود که رها کردن، ترک کردن و رها کردن باعث چی میشه؟ خروج از ملکیت بشه. و از این حدیث بخوایم استفاده بکنیم که بله، این ترک کردن موجب خروج از ملکیت. این استفاده اشکالی نداره، ولی فقط اشکال اول به جاش میمونه که این ممکن است خصوصیت داشته باشد، در مورد حیوان باشه، ما نتوانیم این رو تعمیم بدیم به تمام اشیا. لذا میتونیم بگیم اگر کسی حیوانی داشت و او رو رها کرد، به رها سازی از ملکش خارج میشه و هر کس آمد میتوند او را خوب کنه و ملک خودش در بیاره. این تقریب اول بود. تقریب دوم مطلبی دارید بفرمایید. آره اینما، آره دیگه، میگه این مثلش، یعنی چون که نداره برای ما توضیح میداد که و اینما یا مثل شیء المباح.
بعد این به اصطلاح انفقا و عواما و احیاها اینا دخیل حکمن.
آره لذایش هم کتابم میگد، میگه از این جمله آخرش همینو گفت مجرد اخص موجه به تملک نمیشد، بلی یحتاج الى احیائه. لغته اگر مقدارش مثلا صاحبش رو نتونیم پیدا بکنیم و مقدارش مثلا مقدار کم باشه، اون در اون صورت میشه آدم برش داره، اون تحت عنوان هست. ولی لغته اینجاها نیست، لغته اونجاییست که صاحبش مال گم کرده باشه، یعنی نفهمید کجا مال رو از دست داد، گم کرده. اینه، این مجهول المالک میشه. مجهول المالک در مقابل لغته که به کار میره این هستش که صاحبش او رو گم نکرده. گم کردن یعنی آدم نمیداند کجا از او جدا شد این مال. گم شده اینه که نمیدونه کجا رفت. مثلا یه خودکار داشتی صبح، الان ظلم این خودکاره نیست، نمیدونی کجا جا گذاشتیش، نمیدونم وقتی میخواستی بلند بشی یادت رفت برداری، تو محل کار جا گذاشتی، در کلاس جا گذاشتی، چه کار کردی، اینو میگه. این محل جدا شدن مال رو که آدم از خودش نمیدونه مشکل گم شده. مجهول المالک در مقابل لغته که به کار میره میگیم نه، ما میدونیم کجا از ما مال جدا شده، ولی مالکش معلوم نیست. مثلا این شخص اومده خودش اینو تو بیابون رها کرده، ولی چون رفته ما میان میدونیم که یه نفر خودش به اختیار خودش دو بیامون راه کرده، ولی او کیه نمیدونیم کیه، میشه مجهول المالک. مجهول المالک و فقها بر طبق قانون کلیش میگن باید صدقه داد، خودش نمیتون رو برداره، مجهول المالکش مثل صدقه است. البته بعضی هم میگن با اجازه حاکم شهر، بعضی هم اجازه حاکم شهر رو لازم نمیدونه. به هر حال مجهول المالکه و حاکمش صدقه است. ما الان میخوایم بگیم نه، میتونه خودش برداره، به خاطر اینکه مالک اعراض کرده، گفته او من اینو نمیخوام، به چه درد من میخوره، اعراض کرده، میخوام بگیم خود این شخصی که احیا شد میتونه برداره، داخل در بحث لغته یا مجهول مالک نمیشه. خب تقریب ثانی رو میخواستم بگم. تقریب ثانی این است که میگه من نمیخوام در روایت بگم مال اومده و مال عمومیت داره، تا به من اشکال کنید که مال در اینجا به معنای این حیوانه، نه به معنای اموال مختلف که هر مالی رو، هر شیعی رو از اشیاء قابل ارزش شامل بشه. اینو من نمیگم، بلکه من میخوام بگم که مورد حدیث همین حیوانه. القاء خصوصیت میکنیم، میگیم چطور این حیوان مثل مبات اصلی است. عرف میگد که بقیه اشیاء هم با حیوان فرقی نداره، اونها هم اگر صابش رهاشون کرد مثل مبات اولیه میشه. خب پاسخ به این حرف این استش که وقتی مورد روایت حیوانه و در حیوان هم فرض این استش که از پا افتاده و در شرف هلاکته و کسی نجاتش میده، شاید این خصوصیات دخیل باشد. القا خصوصیت عرفیه اینجا نمیشه. القا خصوصیت عرفیه اونجاست که اطمینان داشته باشد عرف به این که خصوصیتی برای قیود موضوع وجود نداره. ولی اینجا عرف همچین اطمینانی ندارد، پس القا خصوصیت عرفیه ممنوعه. القا خصوصیت دقت بکنم عزیزانم، القا خصوصیت عرفیه اونجاست که عرف اطمینان دارد که این قید دخلی در حکم ندارد. اینجا میشه القا خصوصیت عرفیه کرد. اما اگر عرف اطمینان ندارد که این قید دخل نداره، احتمال میدهد دخل داشته باشه، نمیتونه القا خصوصیت کنه. اینجا احتمال دارد که این که حیوان است و از پا افتاده است و در شرف هلاکت است و کسی او رو نجات داد، این دخل داشته باشد در حکم به این که میتوند او رو مالک بشود، یا در حکم این که از ملکیتش خارج شده. این ممکن است که این کسی اینجوری بگه. خب مع التقریب الثانی، مع ان مورد الحدیث موردون خاص، لاکن به القاء الخصوصی از مورد حدیث نستخرج و ان ترک ایمال یجعله مثل مبات الاصلی التي ليست ملكا لاحد فیمکن للغیر ان یتملک علی هذا الاساس. با اینکه مورد حدیث مورد خاص راجع به حیوان و چارپا هست، اما عرف القاء خصوصیت از مورد حدیث به القاء خصوصیت نتیجه میگیریم که ترک هر مالی عمر رو مثل مباهات استقام داد که ملک هیچ کس نیست و بنابراین غیر میتواند او رو مالک شود بر این اساس. مناقشته اولا ان مورد الحدیث هو الحیوان المعرض للتلف، حیوانی که در معرض تلف قرار گرفته است. الذی ترکه مالکه، مالکش او رو ترک کرده است. لعدم الحیله، چون چاره ای نداشته، دیده است به دردش نمیخوره، یعنی راهی برای حفظ حیوان پیدا نکرد، لعدم چاره ای برای حفظ حیوان به دستش به ذهنش نرسیده. دیگر اومده رو احیاش کرده. خب حیوان در معرض تلف که صاحبش او رو ترک کرده و دیگری احیا کرده، اینا خصوصیات ممکن است دخیل باشه، احتمال مدخلی تازه خصوصیات فی الحکم، احتمال عقلایی عرفن. پس یعنی عرف اطمینان به عدم دخل نداره، اینو میخواد بگه. احتمال عقلایی که شد دیگه اطمینان به عدم دخل از بین میره. پس احتمال عقلی قابل للعنایه فلا ممکن تعدیل مورد حدیث الا مورد لیست فی هذه خصوصیات. درست؟ این داشته باشید. ثانیاً اشکال ثانی هم اشکال قبلیه که آقا این حدیث دلالت بر این که به مجرد رهاسازی از ملک شخص خارج میشه نمی کنه، بلکه ممکن است که فقط دلالت میکند بر این که اگر کسی او رو گرفت و تیمار کرد به ملک او در میاد. معناش این استش که قبل از او از ملک صاحب اصلیش خارج شده. ثانیاً عبارتو ببینید، کما مر سابقاً، مسابقاً همین قبل از تقریب ثانی، لا یمکن استفادت و خروج المال از ملکیت صاحبی به مجرد ترکه، که بگیم به مجرد ترک از ملک صاحبش خارج شد، اینا نمیفهمونه. فقط میفهمونه که اگر شما احیاش کردی مالک میشه. خب این این ثانیان خودش قبلا جواب داده، این الا ان الا ازاقیل تو سطر شماره 8 الا ازاقیل جواب همینه. و ما الان میگیم بس این ثانیان رو با توجه به الا ازاقیل جواب میدیم، میگیم نه، ظاهر این عبارت این است که قبل از این که ما اخذ کنیم او را به حالت مباهات اصلیه در آمده، و لذا یعنی زوال ملکیت از مالک هستی شده، ملک کسی نیست. این یه نکته. حالا که اینو درست کردیم برمیگردم به اون مناقشه اولشم. خوب گوش بدید. پس تا اینجا رسیدیم که از این روایت میشود استفاده کرد که بعد از ترک کردن این دابه دیگه زوال ملکیت حاصل میشه، ولو این که بخواد شخصی دیگه مالکش بشه باید او رو بگیره و تیمار کنه، او سر جای خودش. اما زوال ملکیت به چی حاصل میشود؟
با رها کردن.
از این روایت اینو به دست آوردیم. اینو که به دست آوردیم برمیگردیم به اشکال اول، اشکال الغای خصوصیت. عرض میکنیم که او اشکالم قابل جوابه، که اینجور میگیم، میگیم عرف درست است که نسبت به مالک شدن الغای خصوصیت عرفیه نمیکنه، نمیگد که آقا اگر که شما این حیوان بیابون افتاده را تیمار کردی مالک میشی، یه مالی هم که تو بیابون افتاده ورداشی تو جیبت گذاشتی مالک میشی. اینا دلالت نمیکنه، درست میفرمایید، ولی به ملاحظه این که ترک او علاقه ملکیت مالک را سلب میکنه، به نظر این بین او در نظر او فرقی بین حیوانی که بی مصرف افتاده با سایر اموالی که صاحبش قطع علاقه ملکیت از اونا کرده فرقی نمیکنه. درسته؟ القا خصوصیت رو ببینید ما از چه حیثی بهش نیاز داریم، از اون حیث ببینید القا خصوصیت میشود یا نمیشود. القا خصوصیت رو ما از حیث این که رهاسازی موجب زوال ملکیت است، ما از این حیث القا خصوصیت کاریش داریم. لقائل ان یقول، که عرف میگد بابا چه فرقی میکند اگر حیوانی که به دردت نخورد رها کردی، این به حکم مباهات اصلیه است، یعنی این که دیگه تو مالکش نیستی، چوبی هم که دور انداختی مثل حیوانیست که رها کردی، اونم به حکم مباهات اصلیه است و دیگه شما مالکش نیستی. عرف به نظر من اینجا فرق نمیذاره. آقای بیگدلی حرفم اینه، درست گفتم؟ حرفم اینه که ممکن است کسی به کتاب این اشکال وارد کنه. بریم سراغ تقریب سوم. تقریب سوم این استدلال این استش که به مفهوم اولویت تمسک کنیم، بگیم آقا اگر کسی حیوانش رو تو بیابون رها کرد بدون اینکه قصد صرف نظر و اعراض، یعنی صرف نظر و عدم تملک اون رو داشته باشه، بدون او اگر رها کرد و شما گفتید زوال ملکیت میشه یا اینکه دیگری میتونه مالک بشه، در فرضی هم که قصد کرده است که ملکیتش زائل بشود از او به طریق اولا، این تقریبش. جوابش هم ایشون علل قاعده رو روالی که تا حالا قبلا جواب داده اینجوری میگه که نه، چون که اینجا ترک کردن خارجی اتفاق افتاده، این ممکن است که دخالت داشته باشه و مجرد سلب ملکیت و نیت این که ملک من نیست اولا حساب نمی شود اینجا که یک عمل و ترک خارجی هم وجود دارد. التقریب الثالث التمسک به فهوا، به تقریب ثانی من تقریب الاستدلال به طائفه الاولى وقد عرفت عدم تمامیته تقریب سوم که تمسک کنیم به فهوا، که فهوا کجا فهمند مفهوم اولویت، به تقریب دوم از دو تقریب استدلال به طائفه اولا. طائفه اولا هم روایت سفینه بود، یعنی روایت سفینه یادتون هستش که اونجا آمدیم و گفتیم که اگر مالی افتاده ته دریا و به او دسترسی نداره اونجا از ملکیتش خارج میشه اگه نیت اعراض کنه به طریق اولا. اینجا هم همینجور، اگر که مال رو تو بیابون رها کرده بدون اینکه قصد سلب ملکیت داشته باشه، ای باعث خروج از ملکیتش، اونجا که قصد سلب داره به طریق اولا. اونجا جواب دادیم که خب ممکن است اینکه مال دسترسی بهش دیگه نداره خصوصیت داشته باشه، اینجا میگیم ممکن است اینکه ترک خارجی کرده باشه خصوصیت داشته باشه. جواب لذا فرموده است وقد عرفت عدم تمامیتهی. در بحثای سابق فهمیدی که این تمسک به فهوا و مفهوم اولویت نادرسته. تمام شد، بریم سراغ دلیل چهارم روایات مربوط به اراضی. یک روایاتی داریم که می‌فرماد اگر یک زمینی رو خراب شده، صاحب قبلیش این زمین رو ول کرده تا شده بایر، قبلا باقی بود. دیدید خیلی الان هستش توی روستاها، پدرها پدر بزرگا باغ‌های رو آباد کرده بودن، فرزندان مهاجرت کردن به شهر، اون اجداد وقتی از دنیا میرن خب این ملک منتقل میشود به بچه ها گاهی میرن سر میزنن، کم کم زمان که میگذره ببینن که صرف نمی کند، هی برن اونجا و آروم آروم نمیرن، به کسی هم واگذار نمی کن. این زراعت و این چیونا کم کم خوش میشه، درخت ها خوش میشه، چی میشه بعد مثلا 20 سال 30 سال 40 سال یک ویرانه است. حالا اگر یک کسی آمد و این ویرانه را دوباره آباد کرد، ما روایاتی داریم که میگه اگر آمد کسی این ویرانه را آباد کرد ملک اوست. خب کتاب میگه پس از این روایات هم استفاده میشود که ممکن است کسی بگه که خب اعراض موجب زوال ملکیته، چون این روایات میگه اگر کسی اومد آباد کرد ملک او میشه. اگه ملک او میشه یعنی اینکه از ملک مالک اصلی مثلا خارج شده بوده، تبدیل شده به مباهات اصلیه که مالک دیگه نداره، حالا این که اومد آباد کرد من احیا ارزن فهیله اون این تو. این تقریب این استدلاله. حالا به مناقشاتش برسیم، اجازه بدید خود بله حالا بحث میکنیم. الان بحث یه طرفه نیست، الان میگیم یه روایتی وجود داره، حالا بحث خواهیم کرد، روایت در طرف مقابل این هم هست. خب الرابع الروایات حول الاراضی، روایت مربوط به اراضی. وحی از سعیت و معاویه تبن وحب قال سمعت و ابا عبدالله اسلام یقول ایما رجل اتا خربتن بائرتن فاستخرجها و کرا انهارها و امرها فإن علیه فیها الصدقه. فرمود اگر که کسی آمد یک زمین خرابه ای را آباد کرد، فاستخرجها یعنی او را آبادش کرد، پس تخرجه ها یعنی از اون حالت خرابه درش آورد، از اون حالت خرابی پس تخرجه ها من الخربه از اون خرابی خارجش کرد. خب چجوری خرابش میکنن؟ این که کرا انهاره ها، این جوباش پر شده دیگه، این جوبا رو دوباره خالی کرد. کرا یعنی چی؟ یعنی باز کردن ظاهرن، درسته؟ کری نهر به معنای کشیدن نهره، یعنی انهارشو کشید، نهر کشید براش، چون خیلی نهرها پر میشه دیگه یه مدتی که
بهت
آره بازسازی کرد. و امره ها و عمران کرد، ولیاد درخت نیکاش، خونه ای ساخت، بالاخره آبادی کرد. فإن علیه فیها الصدقه، بر این شخص است نسبت به این زمین زکات، یعنی باید زکات اینو بدرد. زمین یه زکات ندارد، چنانچه از این که اگر مال زکنی در اینجا کاشت، جو و گندم و مانند اینا با زکات شده. فإن کانت ارزن لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها ثم جاء بعد یطلبها فإن الارض لله و لمن امرها. حالا این زمین یه وقت از قبل مالک نداشتی که هیچ، اگر ارزی بود که برای یک کسی بوده قبلا، یه مالکی داشته، مثل مثالی که من زدم، فغاب عنها رفته شهر نشین شده و دیگه خیلی کم میاد سر میزنه تا کم کم ملک خراب شد و ترک آف اخربه ها، بایی ترک کردن خراب کردی ملک را، همش شد صحرا، از اون حالت باغ و بستان و اینا خارج شد، این بیابون شد. اما بعدش دید که حالا این آباد کرده و من گفت تو میدونی زمین مردم آباد کردی؟ این آبا و اجداد مال من بوده اینجا. ثم جاء بعد و یطلبها، بعدش میاد و میگه که بابا زمین منو بده. روایت فرمده است که نفعین الارض لله ولی من عمرها، زمین مال خداست و به دستور خدا مال کسی است که او را عمران کرده، پس من اون حقی نداره. این یه روایت. و روایت ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر علیه السلام، وجدنا فی کتاب علیین، ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام فرمود ما در کتاب علی علیه السلام، چند تا خدمتتون عرض کنم که کتاب هست که اینها نوشته امیرالمومنین هستن و فرموشات پیامبره، هم جعفر هست هم جامعه هست، صحیفه هم هست، صحیفه گاهی تو بعضی تبرات به صحیفه فاطمه تو زهرا ازش تعبیر میشه. حالا این کتاب ها چه نسبتی با هم دارن؟ بعضی از کتاب ها معلومش از بعضی از روایت ها برمیاد که جعفر و جامعه اینها هر دو مربوط به احکام فقهیه هستن، گویا مختصر و مطول. خلاصه امیر امام باقر علیه السلام توضیح داد که در اون کتاب امیرالمؤمنین نوشته شده است که ان الارض لله یورث من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین، ذیل این آیه نوشته شده است انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون والارض كلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الى الامام من اهل بیتی وله ما اکل منها. فرموده است که ذیل این آیه کنه امیرالمومنین تو اون کتاب، تو اون مثلا نوشته، اول این آیه رو نوشته و ذیلش توضیحی برای آیه مرقوم فرموده که من و اهل بیت من اون کسانی هستن که خدا وعده داده از زمین مال اونها باشه و ما متقینی هستیم که تو این آیه خدا بهش اشاره فرموده. بعدش فهمده است تمام زمین برای ماست، خدا ملکیتشو برای ما قرار داده، حالا ما اختیار ماست دیگه. فمن احیا ارضا من المسلمین ف فلی امرها، اگر کسی احیا کرد ارضی را یعنی او را آباد کرد، بله احیا کرد ارضی را، فلی امرها او را آباد کنه و خراجش را بدهد به امام من اهل بیتی. خراج یعنی مالیات. ممکن است که اون از صدقم که در روایت قبل آمده بود به قرینه این روایت معناش زکات نباشه، گرچه نوعا صدقه به معنای زکاته که من گفتم تو روایت رو گفتم زکات باشه و معناش میگه که مال زکوی مثلا کاشته، ولی ممکن است مقصود از صدقه در اینجا همون حق واجب باشه که بگه خیلی خوب چون این ملک امام هست حق واجبش هستش که سهم امام رو در موردش بده. کالب خمس نداره، زکات نداره، میشه خراج. یعنی کنه انگار زمین رو از امام معصوم اجاره کرده، باید سهمش اجاره شو بده. ولی یعد به خراج آئل الامام علیه السلام من اهل بیتی و لهو ما اکل منها، دیگه هرچی ازش بهره میبره مال خودش، لهو ما اکل منها، بهرش مال خودش. فا این ترک، حالا یه مدتی کار کرد و دیگه خسته شد، ترکها و اخربها، در نتیجه زمین خراب شد دیگه، نه اینکه بردیزل بس خودش خراب کرد، این ترکی که آروم آروم خراب میشه دیگه. فاخذها رجل من المسلمین من بعده فامرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها، فلیعد خراج الى الامام مهدی و له ما اکل منها. و او میتونه این روایت و روایت قبلی دلالت میکند که ارض از ملکیت شخص اول به مجرد اینکه او رو ترک کرد و خراب شد دیگه خارج شد. پس نتیجهش این میشود که اعراض موجب زوال ملکیته، یا لااقل حداقل ترک خارجی موجب زوال ملکیته. خب چجوری استفاده کنیم؟ حالا من گفتم کتاب توضیح واضح تر میده، ولی استفاده من روایت الاراضی به تقریب تالی، تقریبش این میشه که مورد روایات فرض اعراضه نه ترک موقت، چون در مواردی که کسی ارض رو موقت ترک کند مثل یک سال و دو سال صدق نمی کند ترکها و اخربها، ترکها و اخربها ترک کردن مدت طولانیه. پس این مورد بحثش فرض اعراضه. مورد روایات فرض اعراضه، چرا؟ چون در ترک موقت ترکا و اخربا صدق نمی کنه. پس حالا که اعراضه، ظاهر روایات هم این است که این اعراض مزیل ملکیت و حقشه و غیر میتونه تملک کنه یا لااقل استحقاق داشته باشد این ارض رو به، یا تملک یا استحقاق فرقش نیست که بگیم تملک فقط تملک یعنی ملکیت رقبه رو داره، استحقاق بالاحیای یعنی نسبت به او احقه، میتوند ازش بهره بره، کسی میتونه مزاحمش بشه ولی اون ملکیتش مال او نباشه. درسته؟ فرق تملک با استحقاق، تملک یعنی ملکیت مال اونه، استحقاق یعنی حق بهره‌وری داره، کسی حق مزاحمتش نمیتونه بکنه ولی اون که مالکش نیست. آره اگر که ارز از اول موات بوده، آره که موات بوده و اونم چی کرده، اونم مثل همینه. چون من احیا ارزن فهیله، خود همین محل کلامه که این جمله یعنی چی، آیا این استحقاق یا ملکیته، هر جوری معناش کرد. یعنی گفتیم ملکیت مالک شخص اول مالک، اگه گفتیم استحقاق اونم میشه استحقاق. خب نه خب نه دیگه، خب ما چجوری رو بگیم؟ بالاخره ما روایت اومده است، روایت بمده است لهو، فرموده است که فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِمَنْ أَمَرَهَا، ظاهر این لام ملکیته. ما چرا زورش رفعیت بکنیم بگیم مجرد استحقاق بهره‌وری و انتفاعه، چرا اینجور معنا کنیم؟ ظاهرش ملکیته. خب میگه پس استفاده از این عبارت است که این روایات موردش فرض اعرازه، در فرض اعراز فرموده است که تو میتونی مالک بشی، پس دلالت میکنه که ملکیت زائل شد و به همین خاطر تو ممکن است تملک کنی یا استحقاق کنی، استحقاق پیدا بکنی برای انتفاع. نه ام موردش عرض است لکن ما الغاء الخصوصیه او استظهار ان علت الحکم و ترک المال ممکن است استفاده حکم غیر عرضی. روایت موردش عرضه، اما اگر کسی بگید الغاء خصوصیت میشود نزد عرف، یا این که بگید از روایت استفاده میشد که علت حکم مجرد ترک ماله، چون که تو موضوعش گفت فا این ترکا و اخربا فا اخذها رجلون فا امرها فا هو احق بها، یعنی ترک موضوعیت داره، ترک مهمه. خب اگر ترک باشه تو اموال دیگه هم هست، ترک المال علت باشه ممکن استفاده حکم غیر عراضی هم. حالا فرض کن که اون اموال منقول هم اعراض کرد، ترکش کرد. خب فرض است که اموال منقول هم ترک کرده رفته دیگه، با این پیش فرض دیگه. چی میخواد؟
زمینه که غیر منقول بوده این ترک سر دنباله، یعنی نصر میکنه. خب حالا همین فرض رو که مثلا میتوجه بکنم مثلا با بگذار با
آرابادش
این رو میتونه قیاس
بگیریم تو اموال منقول هم فرض کنیم که ترک کرده. میگیم ای تا اینجا دارد کنیم که اگر یک کسی مال منقولش رو هم ترک کرد و رفت، از اینجا اساس کشی کرد. فرض فرمایید که این اساس کشی، دیدید خونه ها اساس کشی میکنن، کموده رو دیگه نبردن، ندادن که مثلا یک کسی ببره، همینجور گذاشتن دو رفتن، پرده ها رو نبردن.
میتونستن با خودش
ببره؟ آره میتونست ببره، نبرد. پرده ها رو میتونست باز کنه ببره، نبرد. کموده ها رو میتونست برداره، نبرد. سر جای خودش بود، رفت از خونه، رفت اینا تو خونه موند. شما میگی چی؟ شما میگی ترکه ها، ترک کرد و رفت. مثل همون چی میشه؟ مثل زمین میشه که ترکه ها، این هم مثل اگر این اتفاق افتاد میگیم الغاء خصوصیت میشه دیگه. از اون خدمتتون عرض کنم، عرض الغاء خصوصیت میگه بین عرض و این کمد و پرده و اینا فرقی وجود نداره. اگر ترک کرد و رفت یعنی ملکیتش زائل شده و شخص دیگه میتواند او رو مالک بشود. انشاءالله مناقشش میموند برای جلسه فردا. که چی؟
مثلا یه زمینی هست الان مال مثلا مالک دورشا.
ها او الان بحث شرعیشان او چی داره؟ الان ما یه طرف رو گفتیم، اگر روایاتی در مقابل این روایات نبود این میشد حکم الهی برخلاف ولوسیده عقلائیه. در سیره عقلائیه اگر یه کسی مالک یه زمینه، ولو تو سیره ما چش کشور ما که اینجوریه، مردم ما که ولو هزار سالم خراب باشه کسی نمیتونه بیاد برداره. پدر بزرگش مالک این زمین بوده، احیا کرده، حالا برش شده خرابه، کسی نمیتونه بیاد ملک ماست، پدر بزرگی من ارث سیده، این عرف ماست. این عرف اگر ما روایت دیگری برخلاف این روایتی گفتیم نداشتیم، این عرف رو باید بزنیم کنار. چرا؟ به خاطر این که روایت شرعی در مقابلش اومده. وقت دلیل شرعی آمد که اون کار عرف که ملاک نمیشود، که این دلیل شرعی آمده است رفتار عرف رو تصحیح بکنن، یعنی میخواد که این رفتار شما رفتار شرعی نیست. ولی اگر که انشاءالله در سری بعد میخونیم که اگر روایات معارض داشت دیگه فایده نداره، انشاءالله در سری بعد میخونیم که این روایات معارض داره. الحمدلله رب العالمین.